و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ذیل مسئله 17، مسئله نباش، اموری باقی مونده که اینها رو باید اشاره کنم. تحت عنوان بقیه هنا امور 7 نکته است که من به اینها اشاره می کنم، جواب بسیاری از سوالاتی که آقایون کردن یا نکردن در این 7 نکته آمده. نکته اول این است که قد یتوهم این که روایات نباش مال نبش مجرد از سرقت کفنه، فقط نبش خالی، و این قطعیت هم برای احترام میت اسلام خواسته برای میت احترام قائل بشود، گفته کسی که نبش قبر بکند قطعیت بشه. بنابراین مسئله نباش کاری به سرقت کفن نداره. شاهد این مسئله هم این است که در بسیاری از روایات اجازه بدید حال من دارم بیان توهم دارم میکنم. شاهد این مسئله هم بگیم این است که نباش در بسیاری از روایات به همین عنوان نباش ذکر شده، نه سارق. نباش یعنی نبش کننده، اما از این است که کفن بدزده یا ندزده. پس شما ظاهر نباش رو بگیرید و نبش رو موضوعیت برش قائل باشید و قطعیت رو به واسطه حد که احترام مؤمن بگیرید و کاری به مسئله سرقت نداشته باشید. این قد یتوهم. قبلا ما جواب اینو گفتیم، اما دلم میخواد در این بقیه هنا امور اینو کامل ترش کنم. ما قرائن زیادی در جواب دارم عرض میکنم، قرائن زیادی در این احادیث داریم که نشان میده نبش به خاطر سرقته، نه اینکه موضوعیت داره. حداقل 6 قرینه شو من در اینجا با ذکر روایات براتون سریع و سیر میخوانم که دیگه خیلی معطل نشیم. اینجا قرینه اول، اجازه بدید قرینه اول تصریح در بعضی از روایات به این که القطع لنبشهی و سلبه سیاب، القطع لنبشهی و سلبه سیاب. اجازه بدید آقا جون تو من بگم یاد وسط مطلبی، لنبشهی و سلبه سیاب یعنی این دوتا که با هم زمینه شده قطع حاصل شده، نه مجرد نبش. این در روایت جعفیه حدیث 2:19. اجازه بدید مرد و زن و مرد چه تفاوت میکنه دیگه؟ دزدیدن از مرد و زن چه فرق میکنه؟ بسیار خوب، میگه چون دزدی کرده پس نگه نب. من جای دیگه دارم صحبت میکنم، شما جای دیگه دارید صحبت میکنید. سلب یعنی دزدیدن، سلب سیاب یعنی سلب یعنی گرفتن، یعنی دزدی کردن. کلمه سرقت هم داریم. یه خود حوصله کنید، من یادم که حوصله کنید امروز زودتر به نتیجه میرسیم. این در روایت جعفیه حدیث 2:19. قرینه دوم تصریح به این که قد قطع یدهی لأخذ الکفن، لأخذل کفن تصریح دارید. اخذ کفن یعنی سرقت. این در روایت نیشابوریه، حدیث 6-18 از مستدرک الوسائل. هرچه میگم از وسائل جز این یکی که از مستدرکه، 6:18 از ابواب حد سرقت از مستدرک الوسائل، حدیث نیشابوری. قرینه سوم به این که میگه سارق الموتا کسارق الاحیا، سارق الموتا کسارق الاحیا، این در حدیث ابوالجاروده. حدیث ابوالجارود 4:19 است، 4:19 حدیث ابوالجارود میگه سارق الموتا کسارق الاحیا، صحبت از سرقته، نه نبش مجرد از سرقت. قرینه 4 اجازه بدید، قرینه 4 تصریح در روایتی که میگه حرمت المیت که حرمت الحی، حرمت المیت که حرمت الحی، این در روایت ابراهیم ابن هاشم حدیث 6:19، روایت ابراهیم ابن هاشم حدیث 6:19. خب این چی میگه؟ میگه حرمت حی مثل حرمت میت مثل حرمت حیه. اگر کسی بی احترامی به حی بکنه نسخت میکنه، بی احترامی کنه به حی، بی احترامی کنه کسی نسخت میکنه، نه بی احترامی به میت هم باعث قطعیت نمیشه. کجا درباره حی قطعیت میکنن؟ در سرقت از حی قطعیت میکنن. پس در سرقت از میت قطعیت میکنند، ولا اگر معیار حد که حرمت بود این تشبیه غلط بود. حرمت المیت که حرمت الحی، احترام مرده مثل احترام زنده است، و این دلیل بر قطعه. اینا حضرت دلیل برای قطع گرفته است. معلوم می شود مجرد بی احترامی و نبش قبر سبب قطعیت نمیشه، چون بی احترامی به حی سبب قطعیت نمیشه. سرقت از حی سبب میشه، اینم سرقت از میه. این حدیث 6:19. و اما قرینه پنجم، تصریح در اون روایت که می فرماید انا نقطع لموتانا کما نقطع لأحیائنا، انا نقطع لموتانا کما نقطع لأحیائنا، این در مرسله صدوق، مرسله صدوق حدیث 8:19، 8:19. خب انا لنقطع لموتانا کما نقطع لأحیائنا، برای احیا کجا قطعیت میشه؟ در بی احترامی و در سرقت؟ در سرقت قطعیت میشه، در بی احترامی کس قطعیت نمی کنه. حضرت میگه همونطور که برای احیا قطعیت میکنیم، برای اموات هم قطعیت میکنیم، یعنی اونجا سرقتش قطعیت داره، اینجا هم سرقته. پس کسی از موتا هم سرقت کنه، کفن بدزده، قطعیت می شود همان گونه که اگر کسی از احیا. قرینه ششم، نباش در اداد طرار و مختلص ذکر شده. ذکر و نباش فی اداد طرار و المختلص، این در روایت عیسی بن صبیح حدیث 10:19، عیسی بن صبیح حدیث 10:19. طرار و اختلاس مختلص، این دو نوع سرقته. نباش در این وسط چیکاره است؟ اگه سرقت نمی کنی انداختن این وسط دو نوع سارق خیلی بی تناسب میشه، خیلی بی ذوقی میشه که یه گناه دیگری که ربطی به سرقت و دزدی نداره بیان بندازنش وسط دو نوع دزدی، بگن ترار، بعد بگن نباش، بعد بگن مختلص. خب ترار نوعی سرقته، مختلص نوعی سرقته، نباش هم نوعی سرقته دیگه. دست هر کسی بدن به قرینه میفهمه. این هم در حدیث عیسی بن صبیح بود، 10-19. این 6 تا قرینه در این روایات هست که شهادت میدهد به این که مراد نبش به تنهایی نیست، بلکه نبش توأم با سرقت. ازف الازالک فهم اصحاب، فهم اصحاب من نمیخوام بگم یه دلیل مستقل، معیده، اجعله معیدا. اصحابم چه سنی چه شیعه از روایات نباش سرقت فهمیده. فهم اصحاب هم که مشهور اصحاب از روایات نباش سرقت رو فهمیدن، اون هم میتوانه شاهدی برای عرض ما بوده باشه. حالا با این توضیحات هیچ حد نداره، در زنده های چدی نداره. نه یک کسی بیان، نه یک کسی بیان اوریانش کنه، حد نداره، تعذیر داره، تعذیر داره، خب اینم تعذیر، ولی قطعیت نداره. قطعیت در خلأ لباس احیا نیست که در خلأ لباس موتا هم قطعیت باشه. من میگم این قرائن ششگانه به زمینه فهم اصحاب همه اینها رو کنار هم بچینید و از خودتون سوال کنید، شک نخواهید کرد به این که بله منظور همون سرقته. حالا به قول یکی از اساتید بزرگمون مرحوم آیت الله حجت بود، فرمود اگر با این توضیحات که دادم پذیرفتید چه بهتر، نپذیرفتید به خدمت حضرت معصومه متوسل بشید که خداوند یه عقل و فکری بده. به هر حال، و اما بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم به صورت یه انقلت شروع می کنم. انقلت در سرقت مطالبه ذوالحق شرط اجرای حده، تا ذوالحق و مالک مطالبه نکند اجرای حد نمیشه. در مسئله نباش کفن دزد کی مطالبه میکنه؟ اصلا کی مالک کفنه؟ میت مالک کفنه، انکان المالک والمیت، اون بیچاره که نمیتونه مطالبه کنه، شاکی خصوصی بشه تو دادگاه، دستش از این عالم دنیا به کلی کوتاه شده. اگر ورثه هستن چرا هیچ کس از علما شرط نکرده از مطالبه ورثه رو؟ ما تو هیچ فتوایی ندیدیم بگن یکی از شرایط مطالبه ورثه است. فین کان المالک هو المیت هو لا یقدر علی المطالبه، وین کان المالک هو الورثه احدی شرط نکرده است مطالبه ورثه برای قطع ید نباش. ظاهر عبارت علما این است بدون مطالبه قطع ید نباش میشه. این قلت خب یه اشکال مهمیه. و اما جواب، ظاهر احادیث این است کفن مال میته، اولین چیزی که خارج می شود از اموال میت کفن، حتی اگر بدهکار باشه کفن متعارف رو باید بهش داد. بعد دیونه، طلب مردمه، بعد وصیت، بعد ورثه است. اول کفن، بعد دیون، بعد وصیت، وصیت تا ثلث نه بیشتر، بعدم ورثه است. شاید ظاهر اون روایاتی که این تقسیم سگانه رو کرده این بوده باشد کفن مال میته. خب مال میت، میت مثل قیب و قصره، المیت و کل قیبه و القصر، شخصی که دیوانه است، صغیره، قائبه، نداره کسی، حاکم شهر، ولی و القیبه و القصر، بنابراین ولی میت هم حاکم شهره. پس وقتی احادیث میگه حاکم شهر قطعیت میکنه از نباش، این به عنوان مطالب از طرف میت خودش شاکی خصوصیه، خود حاکم شهر شاکی خصوصیه از طرف میت. لأن میت مالک للکفن و میت جزء قیب و قصر، شبیه قیب و قصره، از اونا ضعیفتره. بله، اگر چی داره وسیع، وسیع نسبت به اموال روی زمینه نه اموال زیر زمین. وصایت هیچ وقت راجع به کفنی که زیر زمینه دفاع از کفن رو شامل نمیشه، بنابراین حاکم شهر در اینجا دخالت میکنه. و اگرم زیاد اصرار بکنید که آقا چه و چه، ما میگیم خب نص وارد شده که در اینجا شاکی خصوصی نمیخواد، ولو سلمنا به این که این مقدار برای شما قانع کننده نیست، در اینجا میگیم آقا شاکی خصوصی لازم نیل نصوص الواردت فی المسئله، اجتهاد مقابل نص هم که ما نباید بکنیم. نصوص میگه اینجا شاکی خصوصی نمیخواد، یا حملش بکن به این که حاکم شهر مطالب است از سوی میت، یا نه بگید اینجا الغا شده است شاکی خصوصی، چرا نصوصی وارد شده است اجتهاد مقابل نص هم درست نیست. نکته سوم، خیلی خوب، حالا شما دومی رو قبول بکنید. ما میگیم باب هر سلیقه‌ای که سلیقه شما هم بپذیره سلیقه دیگران بپذیره، بالاخره یکی از این دو مبنا یا هر دو رو بپذیره. و اما نکته سوم، آیا بین قبرها تفاوته یا نه؟ این سوالی که خیلی از آیون میکردن و گفتم میاد. قبری ساده حفر حفره ای کردند و انداختن تو حفره و روش خاک ریختن، این یه قبره. یه قبرم این است، لحد میچینن دو متر پایین، لحد میچینن روی لحد، نمیدونم آجر یا اون قطعات سیمانی میذارن، روی اون هم سیمان میریزن یا گلاهک میریزند و بعدم پر میکنند و محکم میشه مثل یه صندوقی. آیا بین این قبور تفاوتی هست یا نه؟ به عبارت دیگر هر دو مساویست در این که هرز نیست، یا نه اون قبور مستحکمه هرزون عرفه؟ ممکن است بعضی قبور بسیار مستحکم و به منزله هرز بدانن، مثل یه گاف صندوقی است که تو یک فضای عمومی گذاشته باشن. این گاف صندوق نمیشه حرکتش، میشه حرکتش داد مشکله، بازش هم میشه کرد مشکله. بگیم این هم قبری است که مثل گاف صندوق محکمی است که اگر در ملأ عام من باشه هرز محسوب میشه. خب ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره نسبت به اموال غیر کفن ظاهر میشه. نسبت به کفن که گفتیم تعبدن هرزه، اما اگر گفتیم قبور مستحکمه هرزون فی العرف، اگر اموال دیگری اونجا باشه و اموالو در بیارن، نسبت به اونها سابقا میگفتیم حرز نیست، در این قسم مستحکم میگیم حرزه. تزیینی خیلی محکم کاری کرده که به این آسانی کسی دسترسی نداره. بود اینن مثل این است چیزی تو گاف صندوق بذاری تو یک صحن این مسجد. الان گاف صندوق هایی هست که برای صدقات میذارن، همین صندوق ها. خب صندوق دیگه محکمه. ها هنوز که از بین نرفته، فعلا موجود. میدم اگه درش بیارم مال کیه؟ مال ورثه است. اگر بیارنش بیرون مال کیه؟ مالک داره دیگه. اعراض کردن نکردن به دلیل اینکه ای سیلی بیاد و بشکند اینو و این جواهرات بیاد بیرون، مسلم ورثه نمیگن ما اعراض کردیم، ما گذاشتیم پیش میتمون، حالا که از پیش میتمون در اومد مال ماست. به هر حال لا یبعد، من به عنوان لا یبعد میگم کسی بین قبور تفاوت قائل بشه و قبور مستحکمه کس صندوق سگاف صندوق ها رو، اینها رو در حکم حرز عرفی بدانه نه حرز شرعی، و ثمرش اونجا ظاهر می شود که اموالی غیر کفن در اونجا باشه و اون اموال غیر کفن را بدزدند و ببرند. اگر ما گفتیم حرز عرفی کمالا یبعد، در اینجا قطعیت هم با مطالبه شاکی خصوصی، اینجا دیگه شاکی خصوصی باید بیاد، ورثه باید بیان شکایت کنن، شاکی خصوصی باید بیاید و اینها رو چیز کنه، مطالبه کنه. بعد اموال در بیابان اکی گاف صندوق محکم که نمیشه تکنه، شاید تو بیابانم بذاری حرزه. اگر واقعا محکم باشه مثل گاف صندوق، خونم حرزه، تو بیابانم بذاری. بعضی گاف صندوق ها هست یه جایی میزنن هست تو بیابونا، محل عبور مثلا سر این جاده قم تهران، اونجا از همین گاف صندوق های کوچک گذاشتن برای ریختن پول، تو بیابونم گذاشتن، هرزم هست. اگر کسی هم ببین واقعا اونم عرف هرز میدونه. به هر حال ممکنه نتیجه، من نتیجه رو بگم نگید نتیجه روشن نشد، نتیجه این است که ممکن است کسی تفصیل بین انواع چیزا بده. اجازه بدید من چهارم رو بگم، من میخوام یه هفته رو تمامش کنم امروز. و اما چهارم این نکته، هل هناک فرق بین میت المسلم و غیر المسلم؟ کفن کافر رو دزدید، کفن یهودی دزدید، اگر اونا کفن بکنن، کفن یهودی رو دزدید، کفن نصرانی. و هل هناک فرق بین المخالف و المؤمن، شیعه و سنی؟ جواب این است که اما به نسبت الشیعه و سنه لا فرق، هیچ فرقی نیست. چرا؟ دلیل چیه؟ لاطلاق روایات، روایت مطلق بود، روایت شیعه و سنی نداشت، ظاهرش قبرستان مسلمین بوده و رفتن نبش قبر کردن، دو کفنی دزدیدن، خواه شیعه باشه خواه سنی باشه، فرقی در این احکام بین سنی و شیعه نیست. احکام اسلام در هم کمان که سرقتش هم هیچ تفاوتی نبود. بله بسیار خوب، پس بین سنی و شیعه فرقی نیست. اجازه بدید. و اما کافر و مسلم، کافر دو رقمه. اگر کافر ذمی باشه، جانش محفوظه، مالش محفوظه. اگر مال زنده های ذمی رو بدزدن، قطعیت میشه یا نه؟ بله، سابقا گفتیم میشه دیگه، اگر کسی سرق من اموال الکفار ذمی، گفتون حکم قطعیت هست. خب اگر کفنش هم بدزده دیگه همونه. لاطلاق روایات، لاطلاق روایات، روایات نباش مطلق بود. نبشه کفن ذمی کنه یا مسلم کنه، مؤمن باشه یا مخالف باشه، تفاوتی در این مسئله نمی کنه. و اما اگر همش که موتانا نداشت، بعضیش داشت ان نباش، نباش که عامه، صادق الموت که صادق الاحیا. اتفاقا صادق الموت که صادق الاحیا شاهد بر ما، چون صادق احیای کفار ذمی یقتل، صادق موتاشون هم یقتل. حرمت المیت که حرمت الحی. خب وقتی اینا حیشون احترام داره ذمی هست، میتشون و کفن میتشون هم احترام داره. اما اگر کافر غیر ذمی باشه، نه نه اموالش احترام داره، نه جسدش احترام داره، نه چیزی. پس اگر غیر ذمی را سرقت بکند، از کفنش یا اموالش هیچ کدامش قطعیت نداره، چون مال مال محترمی نیست، کفن هم کفن محترمی نیست، تعذیرم نداره ظاهرا، مگر یه عناوین ثانویه باشه. خب امروز ممکن یه عناوین ثانویه بیاد در کار، سمعه مسلمین بد بشه، بگن اینا آدم هایی هستن که از مرده هم نمیگذرن، چنینن چنانن. اینم مثل همین مسئله که ما سوال میکنم، بگم این مسئله هم تو پرانتز بگم، از تون سوال میکنم، خوب این توجه داشته باشید. میگن میریم در کشورهای خارج، مثل کشور آمریکا، مملکت شیطان بزرگو محارب هم هستن، در حال حرب با مسلمین هم هستن، میتونیم از بعضی از فروشگاه هاشون یه چیزهایی سرقت کنیم؟ آیا میتونیم یا نه؟ جواب این است که به عنوان اولی جایزه، اموالشون احترام نداره. ولی اجازه، وسط جمله است، ولی به عنوان ثانوی نه. برای اینکه یه نفر، شما فتوا که برای یه نفر نمیدی، فتوا دادی ممکنه 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 4 تاشون وقتی گیر بیفتن، اون وقت جمعیت مسلمانان به عنوان سارق و دزد معرفی بشن. این خوبه، سمعه مسلمین بد نمیشه، آبروی اسلام نمیره، تو روزنامه هاشون نمی نویسن. و لذا ما میگیم حتی در اون کشورها هم باشید، سرقت از فروشگاه هاشون، غیر فروشگاه هاشون، اموالشون، امثال ذالک رو نکنید، حرامه. چرا؟ به عنوان ثانوی. اگرچه به عنوان نباشم، اگر کفن بره به دزده از کفار حربی، خب حرف توش داره میاد ولو قطعیت نداره، اما به عنوان ثانوی ممکن است تعذیراتی داشته باشه. اونایی که غیر محاربن، اونها ما گفتیم اموالشون محفوظه، نمیشه به اموالشون تجاوز کرد. و اما پنجم مرتد هم مثل کافر محاربه، اگر جسد خود میتو بدزده، ازا سرقل جسد نفسهی، خود جسد ببرند و بفروشند، به علت این که قیمت جسد این روزا خیلی زیاده، خیلی بالاتر از قیمت کفنه، به مبالغ زیاد میفروشند برای سالن‌های تشریح. الان جسد وارد میکنن برای سالن‌های تشریح از خارج، حالا تورمش من نمیدونم چقدر زیاد شده، نرخ قبلش بعضی از این رؤسای بیمارستان های پزشکی، دانشگاه های پزشکی میگفتن 200-300 هزار تومان میگیریم از بعضی از کشورها میاریم، برای اینکه شاید الان 400-500 هزار تومان باشه. خب این قیمت داره، این جسد رو میبرند و میفروشند. حالا بردند و فروختند این جسد رو، آیا قطعیت میشه در این سرقت یا نمیشه؟ ما باشیم و روایت نباش، نباش مال نفش کفنه، مال اخذ کفنه، اخذ خود جسد نیست. هی کفنشو همونجا گذاشت، جسد شا بود، کفن نبود، گذاشت تو همون قبر. آیا ادله نباش میگیره اینجا رو؟ ظاهرش که خب نمیگیره، مگر اولویت بگید. میگه جایی که کفن میت احترام دارد قطعیت میکنن لحرمت المیت، کفنش احترام داره، خودش به طریق اولای بدزدن. الان میگم یه راهه که از طریق اولویت وارد بشید، بگید پس قطعیت در سرقت نفس جسد میت میشه. راه دوم این است، برگردیم به مسئله 13. مسئله 17 است، مسئله 13 درباره سرقت حر بود. ما آخر کار در مسئله فتوا دادیم، گفتیم اگر حر رو بدزدند و بفروشند ظاهر ادله قطعیت. لو سرق الحر و باعه، گفتیم ظاهر ادله قطعیت در مسئله 13. خب زمیمش کنید به این آیه که انا لنقطع فی امواتنا لاموات ما کما نقطع لاحیائنا، یا حرمت المیت که حرمت حی. زمیمه کنیم روایات سرقت حی را به این که حرمت میت مثل حرمت حی هست. توجه فرمودید؟ اگر نفروشه دلیلی نداری، بیرون بیاره حتی که احترام کنه، اما نفروشه مشکله. پس لا یبعد، البته بنده لا یبعد میگم، ای تو دلال حدود به شما نه جلون بگیره، میگم لا یبعد که سرقت جسد میت ثم بیعه ولو به فاسده، خود هم وقتی میفروختن بهش فاسد بود، سرقت و جسد میت و بیعه لا یبعد که مشمول عدد قطع باشه. چرا؟ لأن حرمت المیت که حرمت الحی در روایات متعددی به این معنا اشاره شده بود. و اما ما میگیم بشه دیگه شما. و اما ششم، حالا اگر کسی قیاس اولویت اینجا قطعی دانست، اگر ندانستید برید سراغ دلیل دوم، اگر هم شک کردید تو دلال حدود به شبهات، ما به عنوان لا یبعد القطع این مسئله رو گفتیم. و اما ششم، نکته ششم این است که نبش واحدون و اخذ انسانون آخر. یک کسی آمد نبش کرد، دومی آمد اخذ کفن کرد. دو نفر بودن مثل هرز، یکی قطع حد که هرز میکرد و دومی اخذ مال. اینجا حکم چیه؟ اینجا لا یبعد بگیم قطعیت نمیشه. ظاهر احادیث این از هر دو یکی، نباش و اخذ کفن یکی از ظاهر روایات، یا نه همونی که نبش کرده سرق الکفن، کفن رو سرقت کرد. حالا اگر دو تا شد، یکی نباش بود و دیگری سارق بود، بسیار بعید به نظر میرسد که ما از این اطلاقات بتونیم بگیم و این هو الا مثل سرقت من الاحیاء که اگر واحدی سرقت نهد که هرز میکرد و دومی سرقت میکرد، ما در اونجا نمیگفتیم، در اینجا هم نمیگیم. پس این هم مستثنا شد، قطع ید نمیشود اگر دو نفر باشند. و اما آخرین نکته، نکته هفتم که این بحث رو امروز تمامش کنیم، البته میدانید اون هیچی، اون که بس نه، دو نفر بشن، یکی نبش بکنه رفیقش اخذ کنه. ما دلیلی نداریم برای این است که به این که بتوانیم اینو قطعیت بکنیم، اطلاقات ما نمیگیره اینو. و اما تبانی هم بکنه و این که فرار بکنه از چنگال قانون، ما نوعی نداره، بازم ممکن، منطقه یاد دزدایی حرفا رو ندید که یکی بره حتی که حرز بشه بعد یکی هم آخرز باشه، ولی از نظر قانون یاد بگیره این کار بکنن میتونن خودشونو نجات بدن. خب قوانین راهای فراری داره. و اما آخرین نکته، قبل از آن که آخرین نکته بگم، فردا که میدانید به مناسبت شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه تعطیل مجلس روزه هم ما معمولا داریم، ایام وفیات اینا ساعت 10 شروع میشه و روز سه‌شنبه هیچ دلیلی برای تعطیل نداریم، حتما درس میخونیم ان شاء الله الرحمن. و روز چهارشنبه هم که یوم المبعث، اونم تعطیل هست و برنامه هم هست. و اما هفتمین نکته، نکته هفتم دقت کنید، این است که آیا اخذ جمیع کفن و بعض الکفن یکسانه یا فرق بین اخذ الجمیع و اخذ البعض؟ کفن سقط است، آمد رویشو برد که اون میگن سر تا سری ملف، یا قمیصو برد پیراهن، یا معذر اون لنگو برد، یکیشو برد، دوتاشو برد، آیا حکم مال سه قطعه یا یه قطعش هم شامل میشه؟ و همچنین اگر مستحبات داشت، داریم در بعض روایات فلان امام علیه السلام در 7 قطعه کفن کردن، اگر یه مؤمنی رو هم آمدن در 7 قطعه کفن کردن، مستحبات شبود، اضافات شبود، آیا اینها فرقی داره یا نه؟ اگر اومد یه وجب از کفن برید بود، کفن ایست قیمتی، یه وجبش هم آلاف علوفه، قیمتی بوده، آمد از اون کفن برداشت و بود، جواب این سوال هست از اطلاقات روایت. ببینیم اطلاقات تا کجا کار میکنه. میت قیمت نداره، میت نمیشه فروخت، فروخت معامله باطله، معامله باطل باید برگرده، معامله مثل معامله خوره باید برگرده، میت که نمیشه فروخت. اجازه بدید، فایده که نمیشه، مسلمان که نمیشه، من کافر باشه، اگه کافر باشه چرا میشه کافره. اجازه بدید، حالا این کفن کل یا جز؟ جز به معنی یه قطعه یا جز به معنی وجب؟ ما هستیم و اطلاقات نباش و آخذ الکفن سارق الموتا. بله نصاب، اگر 2 سانتیمترش نصاب بشه، بیاد از گوشش 2 سانتیمتر بچینه، اطلاق روایات میگیره اینجا رو؟ نمیگیره انصافا، نصاب شرط، ولی اطلاقات ناظر به 2 سانتیمتر کفن هم هست، یا اطلاقات ناظر به نباشیست که کل کفن یا یک قسمت مهم از کفن میبره. ما میگوییم اجازه بدید، وقت تمامه، اجازه بدید، ما هستیم و اطلاق نباش و اخذ کفن و انصراف منصرفه به چیه؟ کل بعض قسمت های مهمم هست، لا یبعد کل که هست، قسمت مهمم هست، اما اگر قطعتن به مقدار شبرن یا به مقدار انمل اسبع، اگر اینها باشه لا یبعد که اطلاقات منصرف باشه، مخصوصا که الحدود تدرا به شبهات، و فراموش نکنید یه دلیل محکم میخواد. اگر کل کفن یا قسمت مهمی از کفن را نبرد، ما نمیتوانیم قطعیت کنیم. هفت نکته این مسئله انشاءالله کامل شد، میریم روز سه‌شنبه سراغ مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.